نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 300 سطر 14 26 تیر ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة وصل على محمد كما أضعفت به الأموال وأحرزت به من الأحوال وكثرت به الأصنام ورحمت به الأنام وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام وصل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على علي بن موسى الرفع الذي ارتويته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. مرحوم محقق خراسانی رحمة الله عليه در مقدمه هشتم از مقدمات دهگانه مسئله اجتماع امر و نهی فرمودن که مفروض در مسئله اجتماع امر و نهی آن است که هر یک از فعل مأمورون به و منهیون عن واجد ملاک باشند به طور مطلق حتی در مجمع. بنابراین اگر این امر احراز نشود اینجا از مسئله اجتماع خارج بوده و داخل در مسئله تعارض است. حالا با تفصیلاتی که در اون مقدمه هشتم تبیین فرمودن، اونگاه در مقدمه نهم به بحث اثباتی از این امر می پردازند و اینکه چگونه ما احراز کنیم که فعل مأمورون به و فعل منهیون عن واجد ملاک هستند مطلقا، حتی نسبت به مورد تصادق و مجمع. خب فرمودن گاهی دلیل خاص هست اجماعی یا دلیل خاص هست بر ثبوت ملاک. خب اون بحثی نداره، مشخص هست. خب اون دلیل خاص متبع خواهد بود. اگر دلیل خاص نبود و ما بودیم و مجرد سل ولا تقصب، اینجا با چه کنیم؟ خب تقدیم شد که در کنار مدلول مطابقی ما یک مدلول التزامی داریم. سعه و زیغ مدلول التزامی تابع سعه و زیغ مدلول مطابقی است. مدلول التزامی میگوید هر جا حکم بود ملاک هم هست، پس باید رجوع کنیم به مدلول مطابقی ببینیم کجاها حکمه. آیا حکم به طور مطلق وجود داره حتی در مجمع، یا اینکه نه حکم به طور خاص وجود داره؟ که عرض کردیم اینجا این کلمات بر اساس این مبنا هست که ما ظهور اطلاقی رو به مجرد تمامیت مجلس خطاب ما او رو منعقد بدانیم، و الا اگر مبنای دیگر باشه اینجا خب روی کرد ما نسبت به این مسئله فرق پیدا میکنه. خب اگر ما دیدیم که مدلول مطابقی حکم اقتضایی است، یک، و از اونجایی که حکم اقتضایی هر دلیلی معارض نیست با حکم اقتضایی در دلیل دیگر و احکام اقتضایی قابل جمع اند در نگاه مرحوم آخوند، دو، پس ما در مجمع هم حکم اقتضایی وجوب رو داریم هم حکم اقتضایی حرمت رو داریم. وقتی مدلول مطابقی ها در مجمع ثابت بودند، اون مدلول التزامی هم میاد میگه هر جا حکم بود ملاک هم وجود داره، بنابراین احراز ملاک میشه. این فرمایش مرحوم آخوند تا اینجا. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه، خب ایشون به تحقیق از ماهیت حکم اقتضایی میپردازن که آقا حکم اقتضایی چیه؟ این به چه معنا هست؟ خب ما گاهی اوقات الفاظی رو به کار میبریم، شاید یک نگاه سطحی هم بهش داریم، ولی خدا کنه که اینجور نباشه به اون نگاه سطحی اقتناع داشته باشیم، قانع بوده باشیم، بلکه اون کنکاش خودمون، اون نگاه عمیق و پژوهشی خودمون رو باید اعمال کنیم. این مطلب رو ما باید از محقق اصفهان رحمت الله علیه درس بگیریم. خب ایشون می‌فرمایند که این حکم اقتضایی اگر منظور از حکم اقتضایی یعنی حکمی باشد که ثابت است به ثبوت مقتضی خود، و یا گفتیم حکم اقتضایی حکمی است که ثابت است به ثبوت قابل خود. این دو نحو تصویر رو ارائه دادیم. خب اشکالات او در نوبت و نوبت قبلتر گذشت که رابطه حکم و مصلحت رابطه مقتضا و مقتضی نیست، چه اینکه رابطه حکم و ملاک رابطه مقبول و قابل نیست. این مطالب در نوبت‌های قبل گذشت، ما تکرار نکنیم. که البته اینو هم در نظر داشته باشید، در این دو نحو از تصویر حکم اقتضایی ما یک امر موجود به ذات حقیقتا داریم و این موجود به ذات حقیقتا مثلا ملاک هست، بالعرض و المجاز حکم هست. پس یک امر موجود محقق داریم منصوب الی الملاک اولا و به ذات و منصوب الی الحکم ثانیا و بالعرض و المجاز. اینو ما داشتیم در این دو تصویر. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه یک تصویر سومی رو ارائه میدن. میفرمایند که ما قائل بشیم که حکم ثابت هست به ثبوت مقتضی خود. این یک. مقتضی رو هم منظور ملاک میگیریم، یا دقیق تر بگیم مقتضی رو اون غایت داعیه بر جعل بر بعث میگیریم. ما در این تقریب میخوایم بگیم حکم ثابت است به ثبوت غایت داعیه، اون غایتی که داعی مولا هست بر بعث، بر تحریک، بر انشاء. اینو میخوایم به تصویر بکشیم. پس ما در مرتبه قبل از انشاء داریم صحبت میکنیم، این حواسمون باشه. قبل از مرتبه انشاء ادعا میکنیم حکم ثابت هست. این دو، ثبوت حکم به ثبوت مقتضی حکم هست. این سه، مقتضی حکم اون غایت داعیه مولا هست بر جعل، بر انشاء، بر بعث، بر تحریک، حالا هر چه تعبیر کردید. چطور؟ اینجور میگیم که میگیم اون انشاء بدائی جعل دائی، اون بعث، خب فعل اختیاری مولا هست. فعل اختیاری برای فاعل مختار مسبوق به اراده فاعل مختار هست. اراده جزء اخیر از علت تامه یک فعل هست، طبق اونچه که خود محقق اصفهانی رحمت الله علیه در جلد دو نهایت الدرایه صفحه 73 فرمودند. پس فعل اختیاری مسبوق به اراده فعل اختیاری است. اراده فعل اختیاری، اراده باز در همون صفحه 73 داشتن، اراده اون شوق اکید هست بالغ حد کمال هست. این اراده مسبوق به خود اصل شوق هست، اراده مسبوق به اصل شوق هست. پس اراده بعث مسبوق به شوق به بعث هست. شوق به بعث منبعث شده از شوق به فعل غیر. شوق به بعث منبعث شده از شوق به فعل غیر، یعنی شوق مولا به فعل عبدش. این رو در جلد 2 صفحه 76 داشتم که بارها اون صفحه رو مورد نظر قرار دادیم. پس اینجا ما شوق مولا به فعل غیر رو داریم، اون فعلی که بر او فایده مترتبه. شوق به فعل غیر، خب یعنی شوق یک صفت نفسانی است، از امور ذات اضافه هست. این امر ذات اضافه متقوم به طرف خود هست، متقوم به مضاف الیه هست. طرف این صفت اون مشتاق الیه هست. مشتاق الیه که فعل غیر هست، موجود هست در افق نفس، در همون موطنی که شوق وجود داره. این رو در جلد 2 صفحه 257 داشتیم. خب پس در موطن تحقق شوق، اونجا فعل غیر هم حضور داره، تحقق داره. تحقق فعل غیر خب مسبوق به خود ماهیت فعل غیر هست. وقتی میگیم فعل غیر تحقق داره، یعنی یک ماهیتی موجود هست. خب موطن وجود یک ماهیت لاحق بر موطن تقرر یک ماهیت هست. خب این مطلب در حکمت مشخصه دیگه. شجر یک موطن تقرر ماهوی داره که بعد از اون موطن، حالا ظرف وجود ذهنی شجر هست یا ظرف وجود خارجی شجر هست، یک موطن تقرر ماهوی برای ماهیات ما داریم. پس این وجود فعل غیر، این مسبوق به موطن تقرر فعل غیر هست. این هم از این مطلب. این فعل غیر، عنایت کنید، استعداد ماهوی دارد که در نفس حاکم تأثیر گذارد و او را به سمت بعث و حکم و جعل او را سوق دهد. این فعل در مرتبه تقرر ماهویش یک چنین استعدادی داره. این فعل غیر که دارای یک فایده هست، چون دارای این فایده هست، پس در همون مرتبه تقرر ماهوی خودش این استعداد رو داره، این صلاحیت رو داره که هرگاه موجود شد در نفس حاکم این تأثیر رو ایجاد کنه، باعث او و داعی او بر عمل بعث و تحریک و جعل و مانند او بشه. بنابراین قبل از اینکه این بعث، این وجوب از حاکم سرزند، این وجوب وجود داشته. کجا وجود داشته؟ در مرتبه تقرر ماهوی فعل وجود داشته. در اونجا مرتبه تقرر ماهوی فعل اونجا وجود داشته. ما از این ثبوت حکم در اون مرتبه تقرر ماهویش، تقرر ماهوی فعل تعبیر میکنیم که اینجا وجوب ثابت هست به ثبوت مقتضی، چون فعل به لحاظ ترتب اثر استعداد ماهوی داره. استعداد ماهوی یعنی چی؟ ببینید، استعداد ماهوی در مقابل استعداد مادی است. گاهی ما میگیم یک ماده موجود استعداد فلان شی رو داره، مثلا میگیم نطفه استعداد انسان شدن داره، یه وقت اینجور میگیم برای امر موجود به کار میبریم. گاهی برای اینکه یک ماهیتی معروض یک محمولی قرار بگیره و حالا بخواد تأثیرگذار باشه یا نه میخواد متأثری از یک اثری بشه، گاهی این ماهیت باید بیاد در خارج، یه مبدعی به او اضافه بشه. وقتی که این مبدع به او اضافه شد، فلان محمول هم بر او بار میشه. به عنوان مثال، مثلا اگه بخوایم ما هار بودن رو بر ما حمل کنیم، باید این ما در خارج موجود بشه، مبدأ حرارت به او ملحق بشه تا ما هار بودن رو حمل کنیم، یا مثلا جوش آمدن در 100 درجه رو بر او داشته باشیم و ماننده اون. اما گاهی نه، یک ماهیت، نفس این ماهیت، خود این ماهیت بدون عروض یک مبدعی، این میتونه مؤثر بوده باشه، این میتونه مؤثر بوده باشه. اینجا هم چنینه. در جریان صلات بدون اینکه مبدعی به این صلات اضافه بشه، خود این صلات استعداد داره، خود این صلات به لحاظ ترتب فایده و مصلحت خود او استعداد داره. به نحوی که اگر این صلات موجود شد در صفحه نفس مولا، در اون افق شوق مولا، در همون موطنی که شوق موجوده، اینجا اثر خودشو میذاره. نیاز نیست که یک مبدعی از خارج به اون زمینه بشه. این مطلب رو خوب عنایت کنید. مثلا فرض کنید ما میگیم النار محرقه. این النار محرقه احراق برای نار، میگیم النارو اگر با یک وضع و محاذات خاصی نسبت به شیء محترق بوده باشه، با یبوست محل بوده باشه و مانند اون، خب این محرقتو. نار استعداد احراق دارد به استعداد ماهوی. احراق نیاز به اضافه شدن یک مبدع نیست. ترشح احراق از ذات نار گرچه نیازمند به شرایط هست اون جای خودش، اما نیازمند یک مبدع نیست، نیاز یک مبدع نداره. اون چنان که در حرارت نسبت به ما بود امثال مثل لوازم وجود، نه اینجا اینجوری نیست. لذا میگیم نار با شرط وضع و محاذات و یبوست محل محرقتون به استعداد ماهوی، یعنی خود این نار این استعداد رو داره که اگر با شرایط باشد محرق بوده باشد. احراق مترشح میشه، این فعل مترشح میشه از خود ذات این مختزی. اینو ازش تعبیر میکنیم به استعداد ماهوی. صلات مثال در شرع مطهر بزنیم، صلات مثلا معراج مؤمن هست یا مصلحتی که بر صلات هست، تطهیر هست، فلان هست، مثلا امثال این. صلات ذات صلات معراج هست به استعداد ماهوی. این استعداد ماهوی یعنی ذات این ماهیت بدون انضمام یک مبدعی، این اگر در یک ظرفی قرار بگیره اون مقتضا از اون مترشح میشه. اینجور تعبیر کنید، حالا عبارت رو عنایت کنید. فرمایند که وقایت و ما یتصور فی تقریب ثبوت الحکم به ثبوت المقتضی. کدوم مقتضی؟ مقتضی که سبب فاعلی بوده باشه؟ نه، میگه مقتضی به معنی الغایت داعیه، به این معنا. این غایت و ما یتصور ان یقال، یعنی که ما اینجوری بگیم، به ان الفعل، فعل، حالا خط تیدر رها کنید، مستعدون باستعداد ماهوین، یعنی خود این ذات ماهیت، خود این ذات ماهیت این استعداد رو داره. استعداد، استعداد مادی نیست که برای استعداد مادی برای یک امر موجوده، نطفه موجود استعداد داره. این استعداد برای نطفه استعداد ماهوی نیست، استعداد برای نطفه موجوده. نیاز به ماده داریم، ماده‌ای که قابل صور لاحقه باشه. اون در بحث حرکت جوهری مثلا صور لاحقه، او لبس بعد لبس مثلا امثال اینها، او عارض بشه، قابل اون صور بوده باشه. نه اینجا اینجوری نیست. مستعدون باستعداد ماهوین لتأثیر فی نفس الحاکم. مستعدون، هنوز تأثیرشو نذاشته، هنوز ما به وجوب نرسیدیم، هنوز به انشاء نرسیدیم، داریم قبل از اون رو بحث میکنیم. هنوز اینم عنایت کنید، هنوز شوق نیومده، چون عرض کردم این وجوب که فعل اختیاری است، این با واسطه بعد، یعنی بعد از اون که گفتیم مسبوق به اراده هست، اراده هم مسبوق به شوق هست. گفتیم شوق به انشاء منبعث از شوق به فعل غیره. ما هنوز شوق به فعل غیر رو هم نداریم، اینجور در نظر بگیرید، هنوز شوق به فعل غیر رو هم نداریم. ما فقط اینجا مفروض ما اون مرتبه تقرر ماهوی این فعل هست، لذا ازش تعبیر میکنیم به استعداد ماهوی. خود مرحوم محقق اصفهانی در مورد نار همین مطلبی که عرض کردم ایشون دارن که نار مستعدان به استعداد ماهوی، ذات ناره، نیاز به عروض یک مبدع نیست، این مستعدون به استعداد ماهوین لتأثیر فی نفس الحاکم و انبعاس، یعنی مستعدون لنبعاس الوجوب من، یعنی من الحاکم. به چه لحاظ؟ یا من الفعل باشه، به لحاظ تلک الفائده، به خاطر اون فائده. حالا اون خط تیرن هم میخونی، به لحاظ تلک الفائده که اون فائده القائمت و به قیامن ماهوی ها، اون فائده و مصلحت قائم به فعل هست، قیامش به فعل قیام ماهویه. حالا توضیح میدیم، خط تیره نگاه کنید، میفهمد به من القایت دائیه بل قایت ممایت سفر ان یقال به ان الفعله به لحاظ کونهی به حیث یترتب علیه الفاده، مطلق فعل نه، فعل به لحاظ کونهی به حیث یترتب علیه الفائده المترقب من، اینجور به این لحاظ که به گونه ایست که فائده بر فائده مترقب از او بر او مترتب می شود. این به لحاظ واسه در ثبوت یا واسه در عروضه؟ چطوره؟ این به چه نحوه؟ این جمله رو میخواییم با کلمات مرحوم محقق اصفهانی بازتر کنیم. اینجور میگیم، میگیم طبیعی فعل، یعنی ماهیت فعل، در همون مرتبه تقرر ماهویش این استعداد ماهوی دارد که مصلحت بر او مترتب شود. پس چی شد؟ فعل استعداد ماهوی دارد که مصلحت بر او مترتب شود، اذا وجد فی الخارج، وقتی که موجود شد در خارج. خب این صلاحیت دارد که مصلحت بر او مترتب شود، برای ترتب مصلحت بر او. ببینید نیاز به یک عروض مبدع نیست، نه خیر، ذات این فعل به گونه است که این اذا وجده، این اذا وجده فی الخارج، یعنی به نفع قضیه حینیه است. مستحضرید ما یک قضیه مشروطه داریم، یک قضیه حینیه داریم. در قضیه حینیه محمول عارض میشه بر ذات موضوع، منتها در این ظرف خاص، نه بر موضوع مقید که بشه شبیه حیثیت تقلیدی و مانند اون. اینجا هم همینه، این ترتب فائده بر ذات این فعل هست، منتها وقتی که موجود شد، وقتی که موجود شد. حتما در بحث‌های حکمت با قضیه حینیه آشنا هستی، در اصول زیاد به کار رفته، اگه ابهام هست حتما این ابهام ها رو شما برطرف کنید. قضیه حینیه ذات معروض در یک ظرف خاص، اون عارض بر او هم میشه. خب پس این فعل خودش استعداد ماهوی داره، اونگاه این مصلحت، این مصلحت، این فایده، این مصلحت این مصلحت هست که استعداد ماهوی داره، این مصلحت در مرتبه تقرر ماهوی خودش استعداد ماهوی برای دعوت به حکم کردن داره. پس اون چه که داعی هست به حکم، استعداد ماهوی برای دعوت داری مصلحته. فعل چیه؟ فعل استعداد ماهوی برای ترتب مصلحت رو داره. اینجا مرحوم محقق اصفهانی به ظاهر فرمود فعل استعداد ماهوی داره، اون گفت به لحاظ کنه. پس در واقع اونی که تأثیر میذاره اون فایده هست، پس به لحاظ میشه واسه در عروض. اون فایده مترتبه بر فعل او هست که استعداد ماهوی داره، فعل هم استعداد ماهوی داره برای ترتبه، بگید ترتبه مصلحت بر او، فایده بر او. یکی دو تا عبارت تقدیم کنم محضرتون. در جلد چهار، همین نهایت دوره جلد چهار، صفحه 231 شما اونجا بنگرید، جلد چهار صفحه 231 پاراگراف دوم، اونجا همین بحث ها هست دوستان. ایشون اونجا چهار مرتبه از مراتب حکم رو در نگاه مرحوم آخوند رحمت الله علیه بیان میکنه. اجه جاهای دیگه هم هست که باز آدرسش رو تقدیم میکنیم. ببینید، بذارید عبارت بخونیم از ابتدای 231، یعنی سطر آخر 230 داره که ان الحکم له مراتب و اربع، اهداها ثبوته اقتضاءا، منتها لا به نحو ثبوت المقتضا به ثبوت المقتضی به ثبوت عرضی، فانه شأن المقتضی به معنی سبب الفاعلی، شأن اوه. اینجا هم که فرمود در بحث خودمون فرمود و غایت متصور به ثبوت المقتضی به معنی الغایت دایه در مقابل مقتضی به معنای سبب فاعلی که در بحث گذاشتم داشتیم. حیث ان المعلول یترشح من مرتبت ذات العلت الفاعلیه، از مرتبه ذات علت فاعلیه دون المقتضی، ببینید مرتبه ذات علت فاعلیت. بازم اینجا شاید بگیم که اون استعداد ماهوی مثلا شبیه اون بحثا بیاد، دون المقتضی به معنی الغایت دایه لازی ها، فان ذل غایته لیس فی مرتبت ذات الغایه لا به وجود حل خارجی ولا به وجود حل علمی، بحثای قبله. خب ولا به نحو ثبوت المقبوله به ثبوت القابله کل انسانه فی النطفه القابله بداهت ان المصلحه الداعیه لیست فی صراط المادیه ولا یتصور به صورت الحکمیه، این واجد این صورت هم نمیشه. حتما هم اینجا آدرس اونجا رو بدید، هم اونجا آدرس اینجا رو بدید. بل المراد، عنایت کنید، بل المراد ثبوت الحکم شأنن، چطور؟ حیث و انت طبیعی الفعل مستعد باستعداد ماهوی لا باستعداد مادی، مستعد برای چی؟ لان یترتب علیه المصلحه، خودش منتها اذا وجود فی الخارج. اون وقت وهیه یعنی مصلحت، وهیه صالحه للتاثیر فل انشا بداء البعث و تحریک صالحتون فی مرتبت ذاتها و ماهویتها، یعنی همون مرتبه تقرر ماهویش همون یعنی همون استعداد ماهوی. فالوجوبو به هذه الملاحظه له شأنیت الوجود. منتها دقت کنید اینجا هم داریم، اینجا دیگه هیچ چیزی موجود نیست، چون عرض کردم ما نه اون انشاء رو داریم، نه اراده انشاء رو داریم، نه شوق به انشاء رو داریم، نه شوق به فعل غیر رو داریم، هیچی نداریم. فقط تو مرتبه تقرر ماهوی مصلحت هستیم. پس بخلاف تفسیر و تصویرهای گذشته از حکم اقتضایی که اونجا میگفتیم قابل حقیقتا موجوده، اولا و به ذات موجوده، مقتضی به معنا به اون معنا حقیقتا موجوده، ولی میگفتیم این امر موجود منسوب به مقتضی و قابل هست اولا و به ذات و به اون مقتضا و مقبول نسبت داده میشه ثانیا و بالعرض و المجاز. اینجا چنین نیست، ولی اینجا چنین نیست. بعد میفهمد و منه یعلم انه لیس هنا ثبوت خارجی عرضی کما فی المقتضا و المقبول، بل ثبوت ماهوی و ثبوت تقدیری شأنی. ماهوی هست در مرتبه تقرر ماهوی، تقدیری و شأنی. یعنی اگر مصلحت بیاد، اگر موجود بشه فعل، مصلحت مترتب میشه. مصلحت که مترتب شد شوق میاد، شوق به فعل غیر میاد، از شوق به فعل غیر شوق به بس میاد، و از شوق به بس اراده بس میاد، از اراده بس و تا آخر همینجور میاد. بحث هایی که هستم سال اینها، حالا البته این یه مطلب ریز عنوان دقت عرض کنیم که این که میگیم شوق به فعل غیر منبعث از شوق به شوق به بعث منبعث از شوق به فعل غیر هست، حالا ما اینجا یه چیز اضافه کردیم، گفتیم یه اصل شوق به بعث داریم که به حد کمال که برسه اراده به بعث میاد. اینجور ممکنه کسی بگه که نه، از اول اون چیزی که میاد اراده به بعث منبعث میشه از شوق به فعل غیر. حالا یه ریزکاری هایی داره که حالا فعلا در مقام تدقیقش نیستیم، که در صفحه 76 بود عرض میکنم. خب این یک عبارت که ایشون اینجا داره. باز در همون جلد 4 دوستان صفحه 455 اونجا ایشون اینجوری میگه، پاراگراف آخر 455، باز اونجا تقریبا از سطر چهارمش، بعد از سطر چهارمش در صدد تبیین ماهیت حکم اقتضاییه. همین بحثایی که اینجا هست اونجا هم داره که حالا نخونیم وقت گرفته نشه، شاید هم در آینده نگاه کردیم. سطر پاراگراف آخرش اینجور داره میگه نعم المصلحه لمکان ترتبها علی الفعل، که کی مترتب میشه، این خط تیره را بد گذاشتن، لمکان ترتبها علی الفعل اذا وجد فی الخارج، اینجا باید خط تیره رو میبستن، المصلحه لها فی مرتبت تقرر حل ماهوی استعداد ماهوی لدعوت الالحکم، این استعداد ماهوی به حیث، ببینید این که عرض کردم ما هنوز به شوق هم نرسیدیم اینجاست، به حیث لو لم یکن هناک مانع لأثر وجود و حل علمی فی ایجاد الحکم، وجود علمی مصلحت مؤثر بود در ایجاد حکم. پس معلوم هنوز وجود علمی نداره، وجود علمیش همونیست که در مرتبه شوق حضور داره. فل ایجاب و مثلا اون انشاء له شأنیت الوجود و الفعل واجب شأنیون، لکنه لیس هناک ثبوت لشیء بالذات حتی یکون ثبوتا بالعرض للحج. اینجور ایشون اونجا فرمودن. پس با این بیان معلوم میشه این به ان الفعل بلحاظه، این اسناد استعداد ماهوی نسبت به تأثیر در نفس حاکم، نه نسبت به ترتب فاعل بر او. این اسنادش به فعل اسناد الی غیر ما هو له است. مستعد باستعداد ما هوین لتأثیر فی نفس الحاکم و انبعاث الوجوب بین به لحاظ تلک الفائدت القائمت به قیامن ما هوی. یا فائده ای که قائم به فعل هست قیامن ما هوی. دوستان قیامن ما هوی یا به معنای لوازم ماهیت نگیرید، مثل زوجیت نسبت به اربعه، نه خراب میشه بود. این قیامن ما هوی یا همون جریان استعداد ما هویه. تو صفحه ارزم به حضور شما 231 بود فائده. بله فعل استعداد ماهوی داره برای قیام فائده به او، برای قیام مصلحت به او. این قیامن یعنی قیامی است که در مرتبه تقرر هست، تقرر ماهوی فعل هست. بنابراین فمع عدم المانع، اگر مانع نبوده یکون الوجوب فعلیا، خواهی مانع نباشه اون لأثر وجود و حل علمی که بود. اون عبارات من خواهش میکنم کنار این عبارت بذارید و اینه اون عمق مطلب فهمیده نمیشه. البته آدرس های دیگر هست کنم تقدیم میکنیم انشاءالله. بله فما عدم المانع یکون الوجوب فعلیا و مع المانع یکون شعنیا. یعنی چی شعنیه؟ ای به حیث لولاها، وجوب به گونه ایست که لولاها لولا المانع لکان موجودن بالفعل و هو وجوب. این وجوب، وجوب شعنی، یک وجوب شعنی ملاکی فی قبال مالا ملاک له است، در قبال اون فعلی که هیچ ملاکی برای اون نیست، یا در قبال اون وجوبی که هیچ ملاکی برای اون نیست، هیچ مصلحتی وجود نداره. ولی لکنهو این وجوب شعنی لیسم از آلک، لیکن نهو لیسم از آلک ثبوتن حقیقیان. اینجا ما یک ثبوت حقیقی برای یک شی نداریم به ذات، حتی یکون للوجوب بالعرز. لیسم از آلک ثبوتن حقیقیان شیء به ذات، یعنی به در مقابل بالعرز و المجاز، حتی یکون للوجوب بالعرز. این ثبوتی که اینجا ما در نظر میگیریم چنین نیست که این ثبوت وجوب بگیم یک ثبوت حقیقی برای یک شیء است، لیسه زمینش به این ثبوت وجوب میخوره. این ثبوت وجوب چنین نیست که بگیم یک ثبوت حقیقی برای شیء دیگر هست و ثبوت بالعرض و المجاز برای این وجوب بوده باشه، چنین نیست. حالا ادامه بس در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.